تراک 3 صفحه 9 و نیز روشن می گردد که آیه و نمو انما قنمتم من شیئن فانا لله خمسه و للرسول و لزل قربا ناسخ برای آیه قل الانفال لله و رسول نیست، بلکه تأثیری که نسبت به جهاد کنندگان دارد این است که ایشان را از خوردن و تصرف در تمامی غنیمت منع می کند، چون بعد از نزول الانفال لله و رسول و با اینکه قبلا دانسته بودند که انفال ملک خدا و رسول است و از آیه انما غنمتم غیر این را نمی فهمیدند و آیه قل الانفال لله و رسول هم غیر این را نمی رساند که اصل ملک انفال از خدا و رسول است، بدون اینکه کوچکترین تعرضی نسبت به کیفیت تصرف در آن و جواز خوردن و تمتع از آن را داشته باشند. خب وقتی متعرض این جهات نبود، پس با آیه انما غنمتم هیچ منافاتی ندارد تا کسی بگوید آیه انما غنمتم ناسخ آن است. پس از مجموع این سه آیه این معنا استفاده می شود که اصل ملکیت در غنیمت از آن خدا و رسول است و خدا و رسول 4/5 آن را در اختیار جهاد کنندگان گذاردند تا با آن ارتزاق نموده و آن را تملک نمایند و 1/5 آن را به خدا و رسول و خیشاوندان رسول و غیر ایشان اختصاص داده تا در آن تصرف نمایند. دقت در این بیان این معنا را هم روشن می کند که تعبیر از غنائم به انفال که جمع نفل و به معنای زیادی است، اشاره است به علت حکم از طریق بیان موضوع اعم آن. و یا فرموده است از تو مسئله غنایم را میپرسند که عبارت است از زیادتی که در میان مردم کسی مالک آن نیست و چون چنین است در جوابشان حکم مطلق زیادات و انفال را بیان کن و بگو همه انفال نه تنها غنایم از آن خدا و رسول اوست و لازمه قهریش این است که غنیمت هم از آن خدا و رسول باشد. و چه بسا به همین بیان این معنا تایید شود که الف و لام در لفظ الانفال اولی الف و لام عهد و در انفال دومی برای جنس و یا برای استقراق بوده باشد و روشن شود سر این که چرا فرمود قل الانفال و نفرمود قل هی لله و رسول، بگو آن برای خدا و رسول است. و نیز به این بیان روشن می شود که جمله قل الانفال لله و رسول یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود هم غنیمت را شامل می شود و هم سایر اموال زیادی در جامعه را از قبیل سرزمین های تخلیه شده و دهات متروکه و قله کوه ها و بستر رودخانه ها و خالصجات پادشاهان و اموال اشخاص بیوارث و از همه این انواع تنها غنیمت جنگی متعلق به جهاد کنندگان به دستور پیغمبر است و ما بقی در تحت ملکیت خدا و رسول او باقی است. این آن معنایی است که دقت در آیه کریمه فوق آن را افاده می کند، ولیکن مفسرین درباره آنها حرفهای دیگری زدند که نقل آنها و اشکال و نقض در آنها فایده ای ندارد و خواننده خود می تواند برای اطلاع از آن اقوال به تفاسیر متول مراجعه نماید. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این دو آیه و آیه بعدی آنها خصایص و امتیازات مردانی را که به معنای حقیقی کلمه مؤمن هستند بیان نموده و اوصاف کریمه و ثواب جزیلشان را برمی شمارد تا بدین وسیله جمله سابق را که فرموده بود فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم تأکید نماید و از میان همه صفات ایشان 5 صفت را انتخاب نموده و در این آیه ذکر کرده است و این 5 صفت صفاتی هستند که داشتن آن مستلزم داشتن تمامی صفات نیک و ملازم با دارا بودن حقیقت ایمان است. صفاتی است که اگر خود انسان در آنها تأمل و دقت کند، خواهد دید که داشتن آن نفس را برای تقوا و اصلاح ذات بین و اطاعت خدا و رسول آماده می سازد. و آن صفات عبارت است از 1. ترسیدن و تکان خوردن دل در هنگام ذکر خدا. 2. زیاد شدن ایمان در اثر استماع آیات خدا. 3. توکل. 4. به پاداشتن نماز. 5. انفاق از آنچه که خدا روزی فرموده. و معلوم است که سه صفت اول از اعمال قلب و دو صفت اخیر از اعمال جواره هست و در ذکر آن رعایت ترتیب واقعی و طبیعی آن شده است، چون نور ایمان به تدریج در دل تابیده می شود و همچنان رو به زیادی می گذارد تا به حد تمام رسیده و حقیقتش کامل شود. مرتبه اول آن که همان تأثیر قلب است، عبارت است از وجل و ترس و تکان خوردن دل در هنگام ذکر خدا و جمله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اشاره به آن دارد و این ایمان همچنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل می کند و در اثر سیر در آیات داله بر خدای تعالی و همچنین آیاتی که انسان را به سوی معارف حق رهبری می کند در دل شاخ و برگ می زند، به طوری که هر قدر مؤمن بیشتر در آن آیات سیر و تأمل کند ایمانش قوی تر و زیادتر می گردد تا آنجا که به مرحله یقین برسد و جمله و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا اشاره به آن است. وقتی ایمان انسان زیاد گشت و به حدی از کمال رسید که مقام پروردگارش را و موقعیت خود را شناخت و به واقع مطلب پی برد و فهمید که تمامی امور به دست خدای سبحان است و او یگان ربی است که تمام موجودات به سوی او بازگشت می کنند، در این موقع بر خود حق و واجب می داند که بر او توکل کرده و تابع اراده او شود و او را در تمامی مهمات زندگی خود وکیل خود گرفته، به آنچه که او در مسیر زندگیش مقدر می کند رضا داده و بر طبق شرایع و احکامش عمل کند، اوامر و نواهیش را به کار ببندد و جمله و علی ربهم یتوکلون اشاره به همین معناست. و وقتی ایمان به حد کاملش در دل مستقر گردید، قهرن انسان به سوی عبودیت معطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عبادت می کند و این عبادت همان نماز است. علاوه به سوی اجتماع نیز معطوف گشته، حوایج اجتماع خود را برآورده می کند و نواقص و کمبودی ها را جبران می نماید و از آنچه خدا ارزانیش داشته از مال و علم و غیر آن انفاق می نماید و آیه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون همین معنا را می رساند. از آنچه گذشت روشن گردید که جمله زادت هم ایمانا اشاره است به زیادی از جهت کیفیت، یعنی ایمانشان رو به شدت و کمال می گذارد. پس اینکه بعضی از مفسرین آن را به معنای زیاد شدن کمیت و عدد مؤمنین گرفته اشتباه است. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. این حکمی است که خداوند کرده و فرموده ایمان حقیقی تنها در دل آن کسانی ثابت و مستقر گشته که دارای پنج صفت بالا باشند و به همین جهت هم اجر کریم ایشان را مطلق ذکر کرده و توضیح نداده که چیست، بلکه فرموده لهم درجاتون اندرب بهم. پس صفات کمال و ثواب و اجر عظیمی که اینگونه مردم دارند همان صفات و ثواب و اجری است که مؤمنین حقیقی دارای آنند و اینکه فرمود لهم درجاتون اندرب بهم و مغفرتون و رزقون کریم، کلمه مغفرت به معنای گذشت الهی از گناهان است و رزق کریم نعمتهای بهشتی است که نیکان از آن ارتزاق می کنند و این تعبیر در چند جای قرآن واقع شده، مانند آیه فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون و رزقون کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. پاورقی یکم و امثال آن. و از همین جا معلوم می شود که منظور از درجات در جمله لهم درجاتون عند ربهم مراتب قرب و منزلت و درجات کرامت معنوی است و همینطور هم هست، برای اینکه مغفرت و جنت از آثار مراتب قرب به خدای سبحان و فروع آن است. البته درجاتی که خدای تعالی در این آیه برای مؤمنین نام برده اثبات می کند تمامی آن برای فرد مؤمنین نیست، بلکه مجموع آن برای مجموع مؤمنین است، برای اینکه درجات مذکور از آثار و لوازم ایمان است و چون ایمان دارای مراتب مختلفی است لذا درجات هم که خداوند به ازای آن می دهد مختلف می باشد. بعضی از مؤمنین کسانی هستند که یکی از آن درجات را دارا می شوند. بعضی دیگر دو درجه و بعضی چند درجه به حسب اختلافی که در مراتب ایمان ایشان است. مؤید این معنا آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات پاورقی دوم و آیه افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون پاورقی سوم است. پس می توان گفت تفسیری که بعضی کرده و درجات آیه را به درجات بهشت معنا کردند تفسیر صحیحی نیست و متعیناً باید همان معنای سابق ما را کرده و گفت منظور از آن درجات قرب به مقام پروردگار است، گویی که این درجات ملازم با درجات بهشت هم هست. پاورقی ها 1. پس کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح می کنند ایشان راست مغفرت و رزق کریم، و کسانی که در ابطال آیات ما بذل جهد می کنند به خیال آن که موفق می شوند آنان اصحاب دوزخند. سوره حج آیه 51. 2. خداوند کسانی را که ایمان آورده و کسانی را که علم داده شدند به درجاتی برتری می دهد. سوره مجادله آیه 11. 3. پس آیا کسی که به پیش روی در جهاد خوشنودی خدا را دنبال کرده مثل کسی است که با فرار از آن برگشته و خشمی از خدا را همراه می آورد و سرانجامش جهنم است که بازگشتگاه بدی است؟ مردم دارای درجاتی نزد خدا هستند و خدا به آنچه می کنند بیناست. سوره آل عمران آیه 163.